بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ثم ان النسبه بينها بين مثل هذا التوقيف وبين العمومات الظاهره في اذن الشارع في كل معروف لكل احد مثل قوله كل معروف صدقه وقوله عليه السلام اون الضعيف من افضل الصدقه وامثال ذلك وان كانت عموما من وجه الا. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما در جلسه گذشته بحث توقیع اسحاق ابن یعقوب رو که در اون توقیع امام در جواب سوال اسحاق ابن یعقوب فرموده بودن و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، این مباحثی رو عرض کردیم و از اون استفاده کردیم که واجب است که توی امور مشکوکه افراد به فقیه مراجعه بکنن و عرضم کردیم که مراد از حوادث مطلق اموری است که عرفن یا شرعن یا عقلن باید انسان به رئیس مراجعه بکنه، نه فقط خصوص مسائل شرعیه. ایشون ادله ای هم آورد برای اینکه خصوص مسائل شرعیه مورد نظر نیست. بعدم فرمود که نسبت بین عرض کنم این توقیع و اون روایات کل معروف صدقه رابطه عام خاص من وجه که اینو عرض کنم جلسه گذشته اجمالا عرض کردم، الان در واقع این نسبت رو میخوام دوباره توضیح بدم تا بحث بعدی رو برش مترتب کنم. اون نسبت رو ما گفتیم عام خاص من وجه، یعنی چی؟ یعنی کل معروف صدقه مقید به معروف بودنه، یعنی باید اون چیزی که حضرت فرمودن کل معروف صدقه بخواد صدقه باشه، اون مقید به این است که باید معروف باشه تا ما بتونیم بگیم کل معروف صدقه. پس قید معروفیت رو داره در مقابل منکر. اما توقیع شریف مقید به حوادث است. فرمود اما الحوادث الواقع فرج او فیها الى روات حدیثنا، و بین حوادث و معروف چون خودش رابطه عام مخاص من وجه، طبیعتا بین این دو روایت عام مخاص من وجه اتفاق میفته. یعنی ما یه محل اجتماعی داریم که هم معروف است هم جزء حوادث محسوب میشه، یک محل افتراقی از اون طرف داریم که جزء حوادث هست اما معروف نیست، یه محل افتراقی هم از این طرف داریم که معروف هست اما جزء حوادث نیست، ولذا رابطه شد رابطه عام مخاص من وجه. ایشون میفرماد گرچه رابطه بین این دو روایت، دو دسته روایت عام و خاص من وجهه، و طبعا وقتی عام و خاص من وجه شد دوستان از جهت فقهی تو محل اجتماع اینا با هم دیگه تعارض میکنن، اما ایشون میفرماد این تعارض اینجا قابلیت این رو داره که برطرف بشه. چطور برطرفش کنیم؟ ایشون میفرماد توقیع حاکم است بر این روایاتی مثل روایت کل معروف صدقه، حکومت داره. خوب دقت کنید من این حکومت رو براتون توضیح بدم. ببینید وقتی میگیم این روایت بر اون روایت حکومت داره، یعنی مفسره، یعنی لسان لسان تفسیره. چطور الان میگیم لسان لسان تفسیره؟ ببینید در واقع توقیع وقتی شرط میکنه رجوع به فقها رو، میخواد بگه این اموری که چه بسا شما خیال کنید به نگاه اول جزء معروفه، اما اگر بدون اذن امام، بدون اذن پیغمبر، بدون اذن نواب خاص یا عام امام معصوم علیه السلام باشه، این دیگه معروف نخواهد بود. یعنی امر معروف در فرضی که ما احتمال بدیم اذن فقیه را نیاز دارد، در صورتی معروف است که به اذن فقیه باشه. این معناش این است که اگر بدون اذن فقیه باشه اصلا معروف نیست، ولذا عرض میکنیم اون روایت توقیع حاکمه بر اینه. میخواد بگه معروف تا وقتی که به اذن فقیه هست جزء معروفه، و الا معروفی که شما احتمال میدی اذن فقیه رو میخواد اما از فقیه اجازه نگرفتی، این اصلا معروف نیست. یعنی یه کسی سرخود مثلا فرض کنید در باب حدود بیاد یه کسی رو حد بزنه، این اگر سرخود باشه و بدون اذن فقیه باشه اصلا جزء معروف ها محسوب نمیشود تا شما بخوای این روایت کل معروف صدقه رو اونجا جاریش بکنی. پس ببینید وقتی میگیم حکومت یعنی این روایت مفسره، در واقع معروف در کل معروف صدقه چجوری تفسیر میشه؟ میگیم مراد از این معروف معروفیست که با اذن امام باشه، با اذن نائب امام باشه، با اذن فقیه باشه، و الا اگر با اذن نباشه اصلا معروف نیست تا این روایت بخواد درش عرض کنم بیاد. در نهایت مرحوم شیخ میفرماید گرچه ما این حرفا رو زدیم اما مسئله وجوب رجوع به فقیه در تمام مسائل عامه خالی از اشکال نیست. گرچه شهرت برش وجود داره اما این مسئله وجوب رجوع به فقیه در تمام مسائل این خالی از اشکال نیست. ظاهرا مرحوم شیخ احتمال میده که مثلا مراد از حوادث احکام الحوادث باشه، یا مثلا الف لام الحوادث عهد باشه، یه همچه احتمالاتی تو ذهن مبارکش هست که میگه این جای اشکال درش وجود داره. خب این تا اینجا اینا رو بخونیم. ثم ان النسبه بین هذا التوقیع و بین العمومات الظاهره فی اذن الشارع، توقیع اون عمل حوادث الواقعه، عموماتی که ظاهر است در اذن الشارع، در این که هر معروفی برای هر عرض کنم فردی معزون فی هست، یعنی اذن داده شارع در هر معروفی اونم برای هر فردی، مثل کل معروف صدقه، مثل اونک ضعیف فی من افضل صدقه، اینا عرض کنم روایاتی است که داریم و رابطه بین این روایات و توقیع و امثال ذلک و ان کانت عموما من وجه، یعنی رابطه شون عموم من وجهه. خب حالا که عموم من وجه شد چکار کنیم؟ تو محل اجتماع تعارض میکنن، ایشون میگه الا ان الظاهره حکومت هذا التوقیع علیها، ظاهر این است که توقیع که فرمود عمل حوادث الواقعه حکومت داره بر این روایات کل معروف صدقه، و کونها یعنی این توقیع، کونها ضمیر مؤنث برگردونده مثلا بزنیم به این روایت، نه نه حکومت به منزله مفسر نیست، روایت به منزله مفسر لذا حاکمه، و کونها این توقیع به منزله مفسری است که دلالت میکند بر وجوب رجوع به امام علیه السلام یا نائب امام فل امور العامه التي يفهم عرفا دخولها تحت الحوادث الواقعه و تحت عنوان الامر في قوله قل الامر. یعنی این روایت در واقع میخواد بگه اون امری معروف حساب میشه که اگر جزء حوادث واقعه است، اگر جزء امر است در آیه قل الامر، اینا رو شما چیکار کنید؟ با اذن امام انجام بدی، با اذن نائب امام انجام بدی، حالا چه نائب عام چه نائب خاص. اونم همینه دیگه، یعنی میخواد بگه ما همینجور که از عمل حوادث الواقع استفاده میکنیم رجوع به امام یا رجوع به نائب امام رو، از اون اول الامر هم استفاده میکنیم، چون اول الامر رو هم عرض کنم ازش استفاده میکنن که این اول الامر خود امام است و نائبان امام، یعنی نائب امام هم حکم امام رو داره. با فرض این که ما اول الامر رو اینجا بپذیریم، ایشون الان داره میگه، چون اگر اول الامر رو کسی شامل نائب امام کلا ندونه طبیعتا اوردنش اینجا مفهوم نداره، اینجا بر این اساس میگه که ما اول الامر رو سرایتش بدیم به نواب امام، وقت نواب امام رو هم عامش رو از مثل عمل حوادث الواقع استفاده کنیم، چون عمل حوادث الواقع تو جهت دوم از ولایت دلالت داشت دیگه، دلالت رو مرحوم شیخ پذیرفت، طبیعتاً اول الامرم تو جهت دوم با زمیمه به حوادث مورد پذیرش مرحوم شیخ هست، گرچه تو اون مورد اول استقلال، ولی ایشون نپذیرفت این رو، یعنی نپذیرفت که استقلال داشته باشه. و علی تسلیم تنزل عن ذلک، بر فرض که ما کوتاه بیایم از این مسئله، فالمرجع بعد تعارض العمومین الى اصالت عدم مشروعیت ذلک المعروف ما عدم وقوعه عن رأی ولی الامر. یه لحظه من دقت کنید، ما تا اینجا دوستان گفتیم توقیع حکومت داره، ایشون میگه حالا شما فرض کنید اصلا حکومت نداره، فرض کنید تعارض مستقره، خب تعارض که اتفاق افتاد باید چیکار کنیم؟ میگیم تعارضا، بگید تساقطا. تساقط که اتفاق افتاد باید چیکار کنیم؟ خب طبیعتاً باید بریم سراغ اصل عملی. اصل عملی اینجا چی میگه؟ ایشون میفرماد اصل عملی اینجا میگه اصل عدم مشروعیت اون معروف است با عدم وقوعه عن رأی اول الامر. یعنی ما برای مشروعیت این امر بدون اذن امام دلیل میخوایم. ببینید آقا، امور عامه نسبت به امور شخصی، نسبت به امور صنفی، اون سه دسته‌ای که سابقا گفتیم، اونا دلیل داره که شما امور شخصی خودت رو، امور صنفی خودت رو، اونا چون دلیل داره سر جای خودش بدون اذن امام میشه انجام داد. اما موردی که شک داری که آیا بدون اذن امام مشروع هست یا مشروع نیست، مشروعیتش دلیل میخواد و لذا اصل میشه عدم مشروعیت اون معروف بدون اذن امام. لذا ایشون میفرماد حتی اگر تعارض مستقر بشود و تساقط هم اتفاق بیفته، اصل عملی اینجا چیه؟ اصل عملی به ما میگه باید بری از امام اذن بگیری یا از نائب امام که فقیه باشه اذن بگیری. و لذا میگه علا تسلیم تنزل انزالک. تنزل انزالک یعنی ما کتابیم و این حکومت رو بگذاریم کنار و بگیم تعارض اتفاق میفته، با فرض این که این تعارض اتفاق بیفته عرض کنم و تساقط بشه، چی میگیم؟ میگیم فالمرجع بعد تعارض العمومین، نسبت به محل اجتماع که تعارض میکنن مرجع چیه؟ مرجع الى اصالت عدم مشروعیت ذلک المعروف ما عدم وقوع عن رأی ولی الامر. اگر رأی ولی امر یا نائب ولی امر پشتش نباشه، این مشروعیتش ثابت نیست. ما نیاز به اثبات مشروعیت داریم. هازا لکن المسئله لا تخلو عن اشکاله. آخه تا اینجا دوستان انگار ایشون گفت تو همه اموری که ما احتمال میدیم رأی فقیه باید باشه، باید بریم سراغ فقیه و ازش اجازه بگیریم. حالا میگه لکن المسئله، این مسئله یعنی وجوب رجوع به فقیه در همه امور عامه که بخوایم ولایت رو تو این وجه دوم به طور عام اثبات بکنیم، این خالی از اشکال نیست، گرچه حکم به این ولایت مشهوری است، شهرت برش هست.
الان فرضاً که فرضاً
که فرضی ثابت نشه اعلام دادن، احتیاط به چیه؟ یعنی یه نفر میخواد تصرف کنه، احتیاطش به
چیه؟
فقیه میخواد اجازه بده یا نده احتیاطش به چیه؟ احتیاط اینجا مشکله، چون دو پهلوه.
هیچ کار نمیشه کرد اگه این
پهلو
معلوم
نشه. نه دیگه، حالا بالاخره فقیه یا اینوری میشه دیگه، نظر
میشه.
بر اساس نظر فقیه عمل میکنه.
حالا
اینا
هم که
فقیه نتونست
بگی
که میگه نمیدونم.
چرا میگه
نمیدونم؟
اصل عملی
لازم باشه. ایشون اصل عملی این لاکن در مسئله لا تخلو عن اشکال که فتواش همون قبلی است.
ولی میشه احتیاط واجب اینجوری مثلا فرضاً، یعنی یه چیزی میشه که قطعی نیست دیگه.
قطعی نیست، ما قطع نیاز نداریم. مگه باید همه چی قطع باشه؟ چون ظاهرا فتواش همون قبلی است. حالا این با لاکن اومد یه شبهه انداخت، اما فتواش همون قبلی است که ما برای هر مسئله مشکوکن فی باید رجوع به فقیه بکنیم. آیا اربابی
استاد، جایی که دو تا روایت هست، دو تاش میتونن به همدیگه حاکم باشن. مثلا اینجا بگیم معروف نسبت به حوادث واقع حاکم، اینجا ترجیحش چیه؟
چجوری معروف نسبت به اون حاکم بیانش کنیم؟
تو حوادث واقع اونایی که معروفن اینجا اذن نمیخواد، معروفه دیگه.
نه خب همینجوری میگی یا میگی نه این واقعا داره تفسیر میکنه اون رو؟
تفسیر
این نه نمیشه آخه اینجوری که فقط به زبون نیست که دقت کنید. ببینید یه روایت میگه هر معروفی صدقه است، خب یعنی هر معروفی رو شما میتونه انجام بدی. یه روایت میگه چی؟ میگه شما میخوای کاری رو انجام بدی تو امور عامه، باید بری از امام اجازه بگیری. خوب دقت کنید به این دو روایت، شما الان کدوم رو مفسر دیگری میدونید؟ خوب دقت کنید، یعنی فقط نگاهتون نگاه مقابله با این نظریه نباشه که یه نظر دومی بخواد بدید. یه روایت میگه معروف شما میتونی انجامش بدی، یه روایت میگه اگر میخوای کاری تو امور عامه انجام بدی باید بری از امام اجازه بگیری. این معناش اینه که اگر شما بدون اجازه این کار رو انجام دادی، این تو معروف بودن شکه. این فهمیده میشه، این عرفیه. این نگاه از این دوتا روایت برداشت میشه.
شما جاشون عوض بکنید شاید برعکس بندیم.
خب بیا من اول اونو بیارم، اول اونو میارم، شما بگو شما با لحن خودتون بگید ببینم چی میگی.
امور معروف خود بگید انجام بگید، اما برای امور غیر معروف باید ببینید
اینجا سن نبود انجام بدید. اصلا ما فکر کردیم اصلا هر کاری رو باید اجازه بگیری، امور معروف رو انجام بده، اینا معزونن اینجوری.
نمیشه.
مشکله نه، چرا؟ چون امور معروف خصوصا اگر نه ببینید، امور معروف اگر از امور عامه باشه، خیلی از امور به حسب ظاهر معروفن اما جز امور عامه هن. شما اگر بخوای اینو بسپاری به همه و این وجه تفسیرش اینه، اگر بخوای امور معروف عامه رو بسپاری به همه، هر کی هر کار دلش خواست بکنه جامعه به هم میریزه. این که میگه عمل هم آخه از بیرون نیست، ما میخوام بگیم همینا اثر داره تو فهم این دوتا روایت. یه روایت میگه کل معروفن صدقه، یعنی هر معروف رو خود انجام بده. این ظاهرش این است که این معروف چه جزء کارهای عام باشه، عمومی باشه، چه جزء کارهای شخصی و صنفی باشه. اما اون طرف میگه چه کار کن؟ میگه توی امور عامه برو اذن بگیر. شما این دوتا رو بذارید کنار هم، این بالاخره این نکات هم از ذهن ما که خارج نمیشه که تو اون معروف اگر بخواد هر کسی سی خودش برای خودش عمل بکنه که جامعه به هم میریزه. این دوتا رو که کنار هم میگذاری، ایشون میفرماد معناش این است که این معروف اگر شما شک کردید نیاز به اذن دارد یا ندارد، باید بری اذن بگیری تا معروف بشه، بدون اجازه انجام بدی اصلا جز معروف نیست. شما اول بگو مدافع یا مستشفی، من تکلیفم معلوم بشه.
من جواب شما رد کردم سوال مواید.
ما سعی داریم مواید باشیم. صد آخری از این ور ما میتونیم. اولا که اینجا بس چی هست؟ اینجا بحث اونگوس منبج و تعارض بخور. از این تعارض اگر بخواد باشه، یعنی به اطلاقشون میخوان تعارض کنن. خب این که گفتیم تعارض رو بگون مرحلی بس ثابت میشن اگر حکومتی نباشه. از میریم سراغ حکومت، میریم حکومت از این بر میشه اما از اون بر نمیشه. چرا؟ چون که این بر میتونیم بگیم آقا اونی که اجازه نیست معروف، اون اجازه نداشته باشه معروف نیست، اما از اون که نمیتونیم بگیم، میخوایم بگیم اونی که به قول معروف شما میخواید به قول معروف چی بزنید حکومت کنید، نه حکومتش معروف نداره،
نه این قول معروف
اونور شما میخواید بگید چی؟ اون چیزی که به قول معروف معروفه حادثه نیست،
آقا کلام شیخو برید کنار، خود روایت رو ببین. کدوم روایت؟ اون که روایت نیست که.
خب
فکر نکن.
اصلا
من میگم
این
بار این داره میزنه
میگه اجازه نمیخواد.
خب
این که شد تخصیص.
آقا مرحبا به ناصر نایی، سلامات براش بفرستید. عرض کنم ببینید علا ای حاله، مرحوم شیخ اعتقادش اینه، به نظر ما هم حرف درستی است، یعنی دو تا روایت رو خالی و ذهن بدون این که بخوایم بی خود اشکال بکنیم، خالی و ذهن بینی و بین الله این دو تا روایت رو که میگذاریم کنار، میبینیم این عرض کنم کل معروف صدقه، این معروف رو ما باید با یه چیز دیگه معناش کنیم که چی معروف هست چی نیست. انگار اون عمل حوادث الواقع میخواد حیطه معروف رو برای ما چیکار کنه، روشن بکنه که اگر یه کاری به نظر شما هم خوب باشه اما بدون اذن امام انجام بدید این معروف نیست. این لسان مفسره. اگر واقعا اون روایت در مقام این باشه که هیچه معروف رو زیغ و توسعه بده، خب طبیعتا اینجا حکومت از اون طرف وجود داره. و اما مطلب بعدی دقت کنید بگید.
سوال دیروز رو شیخ اینجا هم من حوادث الوقع رو خیلی تقویتش کرد.
خب
چطور ولایت فقیه در نیومد ولی از این ور اذن باید به این سراغ فقیه در اومد؟
چون گفت فرج او فیها الی روات حدیثنا.
خب فرج او خب باید یه اختیاراتی داشته باشه که من رجوع بکنم.
در حد این که شما رجوع بکنیم و او اجازه بده داره، اما در اینکه خودش مستقلا عمل کنه کجاش در میاد؟ این روایت توش در نمیاد دیگه. اینو اگه عمل الحوادث الواقع فرج او فیها الی روات حدیثم، یعنی که بیشتر از این در نمیاد که توش.
من میگم امام من به کسی حواله میده رجوع به رجوع که اونم اختیارات داشته باشه.
اختیارات تو چه سطحی؟
در حوادث واقع، در تمامی
که مستقل عمل کنه یا به شما اجازه بده
در تمامی شؤون حادثه.
یعنی فرض متيقن
میشه، ایشون معتقد نیست این رو. ایشون میگه آقا حمل حوادث الواقع فرج اوفیها، یعنی تو وظیفه داری رجوع بکنی، طبیعتاً تو وظیفه داری رجوع بکنی، نباید اینجوری معناش کنیم که لغو بشه رجوع شما. اونم اختیار داره که یه جایی به شما اجازه بده، هیتش هم هیته گسترده است. اما این که ولایت داشته باشه بدون رجوع شما هر تصرفی رو انجام بده، این دیگه از این روایت در نمیاد.
چرا از عبارت دیگه داشت
انهم حجت علیکم؟ اینا رو دیگه قبلا بحث کردیم که این انهم حجت علیکم چرا دیگه چرا نه نه اول صفحه 553 چی گفتیم؟ گفت لکن الانصاف یقتضی الجزم به انها فی مقام بیان وظیفته من حیث الاحکام شرعی.
صدر روایت احکام شرعی، ذیل روایت میشه نصف ولایت فرمی؟ نصف ولایت میشه؟
کدوم صدر روایت؟
اما حوادث واقع چه تو احکام نیست؟ حوادث واقع رو گو بایلا میگو و اما احکام حوادث واقع چطور تحلیلش میشه احکام؟
ببینید آقا توجه نمی کنید، ما اصلا توقی رو تو اون دهتا نیاوردیم. چرا میگه صدر روایت عمل حوادث الواقع است؟ اون ده تا
از مدل علی حضورش رو میگه که بقای الحادث الی روایت الحدیث معللا بانهم حجت علیکم انهم حجت
علیکم
که مقبوله بود. آقا توقیع رو بیارید. یا مباحثه نکردید یا مباحثه کردید.
بله.
علی ای حالن ببینید ما ده تا روایت رو تو چه مقامی ازش بحث کردیم؟ تو این مقام ازش بحث کردیم که خواستیم ولایت مستقل رو اثبات کنیم. اگر یک کسی ذیل روایت توقیع رو با صدرش یکی بداند، طبیعتا این دوامی باید اینجا برداشته بشه. چرا؟ چون ایشون ببینید من دیروزم عرض کردم توی بحث قسمت ثانی وجه ثانی، ایشون وقتی میخواست وجوب رجوع رو ثابت کنه گفت مضافن الا کذا و الا کذا، مضافن الا این دوتا رفت سراغ توقی، یعنی اون دوتا رو با مضافن آورد اما اصل کاری رو چی قرار داد؟ توقی قرار داد. یعنی توقی رو ایشون چه کار کرده؟ اصل دلیل برای وجه ثانی قرار داده. یعنی تو وجه ثانی اگر شما بخواید برید دلیل، اون وقت اون اصل توقیر هم صدرش رو ایشون آورد. حالا یا ایشون معتقده ذیلش رو باید از صدرش جدا کرد، فانهم حجتی مثلا عامه دیگه ربطی به فرج او نداره. اگر یه کسی ذیل رو با صدر بخواد یکی بکنه، طبیعتا اون دوامی رو باید اونجا بردارید. نظر مرحوم شیخ طبیعتا با اینکه اینجا آورده، حالا اسم توقیر رو نیاورده بود، من
تو کلام شیخ منافات هست.
چرا میگید منافات است؟ چرا میگید منافات است؟
تو بحث مقام ثانی تو صفحه 556 از خود تعلیل استفاده میکنه، یا طبق تعلیل پس اون احکامو نمیخواست بگه. بعد توی اون قبل میگفتش که نه اتفاقا بحث احکام صدر زئیل رو نگاه کن.
آخه ببینید آقا ما این نگید اینا تنافی داره. آخه اینجا بحثمون سر کلمه حوادث بود.
بله.
ما یه روایتی داشتیم اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الی روات حدیثنا. این 556 که شما میگید تمامش در مورد این کلمه حوادثه، که آیا این کلمه حوادث عام است یا نه مخصوص مسائل شرعی است. این یک بحث استظهار از این روایت که ایشون دو سه تا نشانه آورد که مراد از حوادث خصوص مسائل شرعی نیست،
احکام نیست.
این یک بحث، یه بحث
اول چی گفت حجتی علیکم مسائل شرعیه.
باریکلا. چرا؟ چرا؟ چون ذیل روایت رو ایشون از صدرش جدا کرد. اون وقت هم حجتی علیکم ایشون میفرماد این که گفت عرض کردم شما یا توقیع رو باید از اون 10 تا روایت بردارید یا کاملا منفکش کنید از صدر روایت.
چرا؟
اگه به خاطری که اونجا آورده در مقام اثبات استقلال ولایت، وقتی در تو اون مقامه طبیعتا نمیتونه به اون صدری که اون حرف زده این
یفت جناب شیخ تو ردش منفک نمی کنه، تو رد این دهتا میگه صدر و ذیل رو نگاه کنید، تا تو ردش هم اینه میگه صدر و ذیل رو نگاه کنید در مقام احکام شرعیت.
باریکلا. عرض کردم ببینید آخه فقط شما به اون دهمی توجه میکنید، من عرض میکنم تو خصوص دهمی
شیخ دوباره بعدش بحثیه متمرکز کرد.
علتش این است که صدر اون روایت به ما نشون میده که این مطلب در مورد مقام دومه نه مقام اول. اگر شما منفکش کردید اون ذیل میتونه تو این دهتا قرار بگیره، اما اگر چسبون دیدش به صدر و گفتید این دوتا یک چیزو میخواد بگه، طبیعتا این دهمی باید اینجا برداشته بشه. و الا فرمایشتون درسته، اگر بخوایم هم تو اون دهمی بیاریم هم عرض کنم با اون صدرش یکی بدونیم، این تنافی وجود داره. ما توجیهمون این است که اون زیر رو مرحوم شیخ انگار از صدر جدا کرده تو خصوص دهمی، لذا به نظر ما تنافی تو این جهت این مقدار وجود نداره. و اما مطلب بعدی، اجازه بدید بحثم جلو نمیره، عرض کنم خدمت شما. ببینید دوستان، گرچه ما قبلا عرض کردیم هر جا احتمال بدیم که امر منوط و مشروط به نظر فقیه، باید به فقیه مراجعه کنیم، و عرض کردیم ظاهر ادله مثل مقبوله عمر ابن حنظله اینه که فقیه مثل سایر حکام منصوب از طرف پیغمبره، با اینکه اینا رو عرض کردیم، اما یه نکته رو باید توجه بکنید. مرحوم شیخ انصاری اون چه که تا به حال در مقام ثانی گفت الان میخواد یه قیدی بزنه بهش، و اون قید چیه؟ ایشون میفرماید ادله ای که برای اثبات ولایت فقیه ما ذکر کردیم، چه مقبوله چه توقی چه ادله دیگه، اینا فقط میتواند ولایت رو برای فقیه در مواردی اثبات بکنه که مشروعیت ایجاد اون امر در خارج مفروغ عن باشه. یعنی چی؟ ببینید آقا، فقیه اول باید بشینه چیکار کنه؟ باید بشینه توی کارهای تقسیم بندی ایجاد کنه، کارهایی که فقیه به این جنبندی میرسه که این کار باید در خارج ایجاد بشه و ایجادش در خارج مشروع است در زمان غیبت، به طوری که اگر فقیه هم نباشه عدول مؤمنین باید این کار رو، اصلا امکان این که این کار رو زمین بمونه وجود نداره. مثلا ولایت بر صغیری که مثلا پدر و جد نداره، خب این میشه این کار انجام نشه؟ این امکان پذیر نیست. همون امور حسبه‌ای که میگن اگر فقیه هم نبود باید عدول مؤمنین انجامش بدن، اینا رو جدا کنه. اما یه اموری هم هست دوستان، ما اساسا شک داریم در مشروعیتش در زمان غیبت. یعنی تو اصل مشروعیت این امور در غیر زمان امام معصوم علیه السلام مورد شکه. ایشون میفرماد وقتی اینا رو جدا کردی، من شیخ انصاری بهت میگم ادله‌ای که تا به حال برای ولایت فقیه ذکر کردیم مال این قسمته، نه مال اون قسمتی که در اصل مشروعیتش در زمان غیبت شک داریم. این دلیل جدا میخواد، این دلیل جدا میخواد غیر از این ادله‌ای که عرض کردیم. پس ببینید اون قیدی که ما زدیم این شد، ما کارها رو دو قسم میکنیم. یه سری کارها هست جز امور حسبه است. جز امور حسبه است یعنی چی؟ یعنی کاریست که باید در خارج انجام بشه، شارع به انجام شدنش در خارج راضیه، و حتی اگر فقیه هم نباشه عموم مؤمنین، عدول مؤمنین باید بیان چیکارش کنن؟ انجامش بدن. این کارها هیچ چاره ازش نیست، باید انجام بشه، که اگر فقیه هم نباشه عدول مؤمنین باید انجام بدن. این ادله‌ای که ما برای ولایت فقیه آوردیم اینا رو شامل میشه. اما اگر یه کاری بود که تو اصل مشروعیتش در زمان عدم حضور امام ما شک داریم، اینا رو ایشون قبول نمیکنه، نمیپذیره که فقیه تو اینا ولایت داشته باشه. نگاه کنید، حالا مثالاشو براتون رو عبارت عرض میکنم. و علی ای تقدیر فقط ظهر من ما ذکرنا ان ما دل علیه هذه الادله، اون چه دلالت میکنه بر اون این ادله هو ثبوت الولای للفقیه فل امور التي يكون مشروعیت و ایجادها فی الخارج مفروغا عنها، یعنی مسلمه برای ما که مشروعیت داره در خارج. دوستان در زمان غیبت یا در زمان حضور؟ در زمان غیبت، یعنی حتی اگر امام عصرم نباشه این باید تو خارج انجام بشه، هیچ چاره ازش نیست. مثلا تجهیز امواتی که ولی ندارن، ها؟ مثلا فرض کنید رتق و فتق صغیری که ولی نداره، خب این نمیشه رو زمین بمونه. مگه میشه میت رو زمین گذاشت؟ مگه میشه صغیر بی ولی بماند؟ این چاره ای نیست، حتی اگر فقیه هم نباشه باید این کار اتفاق بیفته. ولی ازام میگه به هج لوفر از عدم الفقی کان علن ناس القیام به ها کفایتن. این ادله مال اینجاست. اما ما یشک و فی مشروعیتهی، مثل چی؟ مثل حدود، حد ایجاد کرد، اجرا کردن لغیر الامام. این لغیر الامام دوستان مربوط به یشک و فی مشروعیتی است، یعنی ما یشک و فی مشروعیتی لغیر الامام مثل حدود. ها؟ حد برای غیر امام ما شک داریم که اصلا جائز هست غیر امام معصوم و نائب خاص امام معصوم حد جاری بکنه یا نه. ایشون میفهمد اینجا ولایت نداره فقیه. یا تزویج صغیره لغیر الاب و الجد. دوستان چرا تزویج صغیره رو آورد توی ما یشک؟ مگه میشه عرض کنم بچه که چون صغیره است، یعنی اگر صغیره مادام که صغیره است تزویج نکنه هیچ اتفاقی نمیافته. ببینید اگر اصل تزویج بود میگفتیم نمیشه که کسی که بابا نداره، کسی که جد نداره هیچ وقت ازدواج نکنه. اما چون صغیره است امکان دارد که اگر کسی پدر و جد ندارد در زمان صغارت سن هیچ وقت ازدواج نکنه، هیچ اتفاقی هم نمیفته. ولذا ممکنه بگیم این مخصوص زمانه امام است و با اذن امام باید انجام بشه. و ولایت المعامل علی مال الغائب بالعقد علیه و فسخ. فسخ را عطف به معامله کنید، یعنی ولایت معامله بر مال غائب به عقد بر اون مال، یا ولایت فسخ، فسخ عقد خیاری از اون غائب. اینا مواردی است که ممکنه بگیم مخصوص زمان امام عصر، باید امام عصر اجازه بده. هیچ اتفاقی نمیفته اگر مال غائب رو ما نفروشیم، براش نگه داریم، هیچ وقت نفروشیم. فلا یثبت من تلک الادله مشروعیتها للفقیه. این ادله نمیتونه اثبات کنه مشروعیتش رو برای فقیه، بل لابد دلیل فقیه من استنباط مشروعیتها من دلیل آخر. دوستان بزرگوار، مرحوم شیخ نمیخواد بگه ما دلیل نداریم ها، میگه این ادله ای که ما آوردیم دلالت نمیکنه بر اینها، اینا یه دلیل دیگری میخواد، باید جای خودش بریم ببینیم آیا دلیل داریم بر این موارد یا دلیل نداریم. نعم الولای علا حاضهی و غیرها ثابتتون لل امام. این حاضهی یعنی چی؟ یعنی همین مواردی که ما در زمان غیبت شک کردیم در زمان حضور دیگه شک نداریم. ولایت بر این امور و غیر این امور عرض کنم، یعنی ولایت عامه بر اموال انفس ثابتتون لل امام بالعدلت المتقدمه المختصه بالامام، اون ادله ای که اختصاص به امام داشت، مثل آیه اولا بالمؤمنین من انفسهم. البته این آیه دوستان مربوط به نبی بود، اما چون ما میدانیم ولایتی که برای پیغمبر بود برای اهل بیت عصمت و طهارت هم هست، طبیعتا اونها هم ملحقن. وقد تقدم ان اثبات عموم نیابت الفقیه عنه، یعنی عن الامام، اثبات عموم نیابت فقیه از امام فی هذا النحو من الولایه. دوستان هذا النحو من الولایه یعنی ولایت عام، مثل ولایت امام اگر بخواد کسی ثابت کنه. اثبات عموم نیابت فقیه از امام علی الناس لیقتصر فی الخروج عن علی ما خرج بالدلیل، تا یک کسی بگه آقا تمام ولایت امام را فقیه دارد الا ما خرج بالدلیل، یعنی فقط ما خرج به دلیل رو بخوایم ثابت کنیم، بقیه رو همه موارد شک رو هم بخوایم داخل کنیم، ایشون میگه دونه خرط القطعات. و بالجمله فهاهنا مقامان. دوستان بزرگوار، این بالجمله خلاصه همین بحثی است که عرض کردیم. میگه خلاصه ما در اینجا این هاهنا یعنی در بحث ولایت فقیه علل وجه ثانی، هاهنا یعنی بحث ولایت فقیه علل وجه ثانی که توقف تصرف غیر بر اذن فقیه باشه. اینجا ما دو تا مقام داریم، یک وجوب و ایکال المعروف المعزون فیه الیه، وجوب این که آیا واجب است بسپاریم ایکال یعنی سپردن، واجب است سپردن معروفی که معزونون فی هست. دوستان معروفی که میدان معروف معزونون فی یعنی چی؟ یعنی میدونیم اذن درش وجود داره. آیا واجب است ما بسپاریم معروفی را که میدانیم اذن درش وجود داره الی فقیه، به فقیه؟ الیه رو قید ایکال بگیرید، قید ایکال. لیقع خصوصیات این معروف ان نظر المجتهد و رأی المجتهد، مثل تجهیز میتی که ولی نداره، فانه یجب ان یقع خصوصیات این تجهیز من تعین قاصل، قسل دهنده، و مقصل محل قسل، تعین شیء من ترکته الى الکفن، چقدر بردارن کفن بخرن، و تعین المدفن کجا دفنش کنن. اینو باید از رأی فقیه باشه. پس ببینید اگر معروفمون بگید المعزون فیه باشه، اینا رو ایشون میگه ما میپذیریم. از ثانی مشروعیت و تصرف خاصن فی نفسن او مالن او ارزن. مثال بزنید فی نفسن مثل چی؟ مثل حدود که یک کسی رو مثلا بخوابونن شلاقش بزنن، او مالن مثل فروش مال قائب، همین مثالای خودشو دارم میزنم ها، او ارزن مثل تزویج صغیره. این قسم دوم قابل اثبات نیست، و لذا ایشون میفرماد و ثابت به توقی و شبه این توقی هو الاول دون الثانی. اون چه ثابت میشود به واسطه توقی و شبه توقی اولیه نه دومی. یعنی باید این معروف معروفی باشد که معزونان فیه بودنش برای ما ثابت شده باشد، بعد بگیم فقیه ولایت داره. ولی اگر تو اصل معزونون فیه بودنش در زمان غیبت ما شک داشته باشیم، این توقی دیگه شاملش نمیشه. و ان کان الافتا فی المقام الثانی بالمشروعیه و عدمها ایضا من وظیفته، جهت افتائش که فقیه بشینه چکار کنه؟ نظر بده از ادله دیگه رو بررسی بکنه، اون با فقیهه، فقیه باید فتوا بده. جهت افتا منصب فقیه او اشکال نداره. و ان کان الافتا فی المقام الثانی بالمشروعیه و عدمها ایضا من وظیفه الفقیه الا ان المقصود عدم دلالت الادله السابقه علی المشروع. میگه مقصود ما این بود که بگیم این ادله دلالت نداره. نعم لو ثبتت ادله النیابه عموما تم ما ذکر. یعنی اگر ادله نیابه عموما یعنی چی؟ یعنی اون 10 تا روایت. اگر یک کسی اون 10 تا روایت رو قائل بشه که به طور عام دلالت دارن، یعنی یک کسی بگه مثلا فرض بکنید از اون روایت عرض کنم خدمت شما علما و امتی که انبیاء بنی اسرائیل، یا از مجار الامور به ید العلماء، هر دو جهت، هم جهت اول ولایت هم جهت دوم، به طور عام ثابت میشه. خب اگر کسی همچین نظری داشته باشه تمام موضوع. سوال دارید بفرمایید. مرحوم شیخ میگه در زمان غیبت ما شک داریم که آیا مشروع هست یا نه. مثل مرحوم امام بپرسید میگه نه ما شک نداریم.
ما این مورد چجوری باید تشخیص بدیم که در زمان غیبت مشروع؟
ببینید اینجور موارد باید جوازش احراز بشه. احراز نشد شک کرده معلوم شه جایز نیست، جوازش احراز میخواد. ولذا بین مرحوم شیخ انصاری و مرحوم امام کی باید حرفش رو ثابت کنه؟
امام
باید حرفش رو ثابت کنه.
البته شیخ هم نظرش نمی برگشته
دیگه. تو خاطر میگم تو نظرش باید تعریف
کنه. حالا ما حالا اینجا رو میخونیم. بین مرحوم امام که میفرماد این امور جایز در زمان غیبت، و بین مرحوم شیخ میگه این امور ما دلیل بر جوازش نداریم، امام باید دلیل بره که حالا در جای خودششون دلیل آورد.
شما شلمن سفیر ولای علی تقدیر ادامه همون بحث قسم دومه
ولایت
یا رفت تو قسم اول؟
نه خیر، تو قسم دومه.
مثلا
اینکه میگه
حدود و اینا، حدود قسم اوله، اونجایی که حاکم باید خودش تصرف
کنه. میگه نمیاد حاکم اجازه بگیره
ما بریم فلان.
چرا نمیگیره؟
اگه حاکم بخواد خودش حد بزنه
میره قسم اول. اگه بخواد خودش حد بزنه بله، اما بحثمون هنوز تو قسم دومه. و لذا بعد عرض کنم صفحه بعدش هم ما حرفایی که میزنیم مربوط به بحث دومه. بله. ببینید اصل بحث ما تا اینجایی که الان براتون خوندم مربوط به قسم دومه. تمام این حرفا گرچه لابلاش یه وقتایی یه نکته ممکنه در مورد اون گفته باشه، اما اصل بحث ما هنوز تو قسمت دومه، یعنی ایشون بر نگشت به قسمت
اول. اول یه وجوب ایکال الی
لیاقه،
یعنی داره خود فقیه تصرف
بکنه،
نه اذن بده.
دومی هم نه خیر، اتفاقا میگه لیاقه خصوصیاتی و ان نظری و رأیه،
یعنی خودش تجهیز میگه ایکال کنیم به اون،
نه این کار کنیم به او که انجام بده. یعنی اگر کسی خواست تجهیز میت کنه بیاد ازش بپرسه لیاق خصوصیات و نظری و رأیی، ظاهرش همینه که بیان از اون بپرسن. آخر و دعوانا الحمدلله رب العالمین.
امام کجا کامل بحث کرده است؟